بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری محلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در ابتدا تبریک و تهنیت عرض میکنم این ایام مسعود و مبارک رو که ایام بین العیدین هست، عید شریف قربان و عید سعید خدیر، به ویژه در این مجلس که به نام نامی امام زمان مزین هست و مباحث در پیرامون شناخت آن امام بزرگوار، انشاءالله که ایام مبارکی باشه. همچنین خداوند رو سپاسگزارم خالصانه و صادقانه از اینکه فرصتی به من داد تا در چنین همایشی که به اسم امام زمان هست در جمع شما عزیزان بزرگواران حضور پیدا بکنم و امیدوارم ظرف دقایق و لحظاتی که خدمتتون هستم نوع بحثم به گونه‌ای باشه که مورد استفاده کامل قرار بگیره و عزیزان پایان جلسه احساس خسران و زیان اتلاف وقت نکنند. انشاءالله که جلسه و بحث مفیدی باشه. همچنان که در اطلاعیه‌های مربوط به این همایش مذکور بوده و همچنین برادر عزیزمون ذکر کردن، قلمرو بحث من پیرامون نظرگاه‌های مختلفی است که پیرامون انتظار، مهدویت و منجیگری در تمدن‌های مختلف وجود داره و به ویژه تصویر معرفت شناسانه، عاشقانه، عارفانه و عاقلانه‌ای که شیعه از این مسئله مشترک بین همه ادیان ارائه میده. البته بحث بسیار مفصلی است. الان به صورت هفتگی از شبکه 4 داره پخش میشه بخش هایی از این بحث که حذف شده، که ضبط شده و داره پخش میشه و قطعا اون بحث مفصل رو نمیشه در یک فرصت کوتاه خدمت عزیزان ارائه کرد، به ویژه که من قصد دارم امشب حداقل بخشی از بحثم رو اختصاص بدم به جریانات بعد از 11 سپتامبر و تصویر سازی خاصی که از مهدویت شیعیان در رسانه‌های گروهی غرب به وجود آمد. حالا بحث پیرامون انتظار در ادیان مختلف و تبیینش در شیعه و همچنین بحث 11 سپتامبر بعد قطعا وقت مفصلی رو میخواد. من سعی میکنم نکات برجسته این بحث رو عرض بکنم تا عزیزان استفاده لازم رو انشالله ببرن، اما لازم هست در ابتدا مقدمه رو عرض بکنم و اون مقدمه این هست که طبق برآوردهایی که صورت گرفته در طی هیچ دوره‌ای چون دوره فعلی انسان دغدغه فردای خودش رو و آینده خودش رو نداشته. البته بحث پیرامون فردا و آینده در برهه‌های مختلف زندگی انسان وجود داشته، حضور داشته، اما با شرایطی که بر جهان امروز در آغاز قرن 21 حاکمه به نظر میرسه که هیچ دوره این دغدغه به اندازه امروز نبوده. انسان امروز مشکلاتی بسیار جدی داره از لحاظ معرفت شناختی، در قلمرو پست مدرنیسم داره به سر میبره، داره زندگی میکنه و پست مدرن در یک کلمه یک برزخ هست. شاید بشود صریح ترین کلامی رو که پیرامون پست مدرن گفت این رو ذکر کرد که پست مدرن اون برهه‌ای است در زندگی انسان که انسان نه پایگاهی در زمین و نه جایگاهی در آسمان داره، معلق بین زمین و آسمان و ماده و معناست. این نسبیت و این حالت برزخی وقتی در کنار بحران‌های گسترده اخلاقی انسان معاصر در کشورهای مختلف قرار می‌گیره، نوعی آینده‌نگری سبز رو، نوعی تلاش در جهت زیستن در فضای سالم رو یکی از مهمترین دغدغه‌های انسان معاصر می‌کنه. عوامل مختلف و متفاوتی وجود داره که انسان رو به سوی فردایی بهتر و معنوی‌تر در اقصانوات جهان داره گسیل میده. و بگذارید من در همین ابتدا یکی از بارزترین مثال‌های این مسئله رو در یک فیلم هالیوودی ذکر کنم تحت عنوان ماتریکس که یکی از مطرح‌ترین فیلم‌های پایانی دهه 90 و سال 2000 بود و فروش و استقبال غیر منتظری از این فیلم سبب شد سازندگانش قسمت دوم و سوم رو همزمان شروع بکنن به ساختن که الان در استرالیا داره فیلم برداری میشه. و این فیلم یکی از فیلم های فیوچریستی سینمای غربه، یکی از فیلم هاییست که به نحوی از فردای تاریک انسان و در این حال تلاشی که برای زدودن این تاریکی صورت میگیره حرف زده. اون کسانی که این فیلم رو دیدن در چارچوب این فیلم با دنیایی آشنا شدن که انسان ها برده رایانه ها شدن، برده کامپیوتر ها شدن و کامپیوتر ها انسان ها رو میبلند و مبدل به ماتریکس میکنن، یعنی ماشین هایی که هویت انسانیشون رو به قالب ماشینی خودشون فروختند. این فیلم که توسط دو برادر با اسم لری و اندی وایچوفسکی ساخته شد هشداریست به نقل مستقیم این کارگردان ها مبنی بر اسارتی که در فردای زندگی انسان در این مسیر به چشم میخوره. و البته گروهی که در این فیلم دنبال نجات انسان از این برهوت هستن و بعد مسیح مدرنی رو تحت عنوان نئو در این فیلم به عنوان منجی مطرح میکنن، گرچه در این فیلم گرایش های تند صهیونیستی مطرحه و مدینه فاضله انسان، شهر منجی انسان، زایان ذکر میشه، صهیون ذکر میشه، اما به هر حال خارج از این گرایشات تند سیاسیش به نفع صهیونیسم، این که هستن در غرب کسانی که فردای تاریک رو میبینن و برای فردای تاریک برنامه‌هایی دارن در جهت زدودن این تاریکی، این خودش یک فاکت مهمیست، یک کد مهمیست و میبرین که مسئله انتظار و فردا حقیقتاً یکی از دغدغه‌های جدی انسان معاصر هست. این مسئله در بعد مشارب بشری اون ایده ها و اندیشه هایی که دینی نیست، الزاماً مذهبی نیست و ما اصطلاحاً به اونها میگیم مشارب مشرب ها. این مسئله هم در مشرب ها ظهور داره و حضور داره و هم در مکاتب در ادیان. در میان مشرب ها مکتبی مشربی مثل مارکسیزم یکی از اصلی ترین بنیان های خودش رو مسئله فردای سبز یا حضور انسان در فردای سبز قرار میده. وقتی شما با اون جغرافیای فکری و اندیشه مارکسیزم آشنا میشید، میبینید یکی از نکاتی که در قلمرو جغرافیای معرفتیشون وجود داره بحث تقسیم تاریخ زندگی انسان به 5 دوره است. دوره اول کمون اولیه یا جامعه بی طبقه و اشتراکی اولیه، دوره دوم دوره فئودالیته، دوره سوم دوره بورژوازی، دوره چهارم دوره سرمایه‌داری و بعد در دوره سرمایه‌داری اوج تنازع و تخاصم طبقه کارگر و سرمایه‌دار و نهایت ورود به کمون ثانویه، جامعه اشتراکی و بی طبقه آخرالزمان که مثلا انسان‌ها دیگه در اونجا همه در یک صف هستن و حالت سرمایه و بندگی دیگه وجود نداره، بندگی به معنای مادیش. نه تنها در مارکسیسم بلکه در مشربهای دیگر ما به نحوی حضور جدی فیوچریزم رو داریم، حضور جدی آخرالزمان رو داریم. یعنی تقریبا هر مشربی برای قوام خودش و دوام خودش سعی میکنه تصویر روشن شفافی از فردا ارائه بده. از نمونه های این مشارب من یک نمونه رو مختصر عرض کردم. اما در میان ادیان ابراهیمی و مذاهب غیر ابراهیمی مسئله مهدویت، مسئله حضور یک منجی در آخرالزمان یکی از اصلی ترین اصول هست و شاید تنها مفهومی که تمامی ادیان رو به هم ارتباط میده این مسئله مهدویت و انتظار و ظهور منجی باشه. در بخش‌های مختلف ادیان با هم اختلافات جدی دارن، اما کمتر مذهبی رو شما می‌یابید که از حضور منجی، از تصویرگری فردای سبز برای نجات انسان صحبت نکرده باشه. تقریبا نداریم ما در تاریخ ادیان دینی رو، مذهبی رو که یک جهان بینی رو برای خودش تدوین کرده باشه یا از آسمان برش فرستاده شده باشه و این فاقد منجیگری باشه. تقریبا نمیشه، محال. من نمونه های رو عرض بکنم تا خود این نمونه ها بیانگر جهانی بودن و انسانی بودن این اعتقاد باشه. ما معتقدیم امام زمان برای شیعیان ظهور نمی کنه، برای مسلمان ها ظهور نمی کنه. امام زمان، امام زمان انسانه، امام زمان نسل انسانی است. فلذا قطعاً گستره و قلمرو فرمان روایی او و ظهور او جهان هست. به همین دلیل در ادیان مختلف، حالا با افکار مختلف، با مصداق‌های مختلف این مسئله مطرح است. من چند نمونه مهمش رو ذکر بکنم و ابتدا از هند شروع بکنم. ما در هند در تاریخ مذاهب هندی اصطلاحی داریم تحت عنوان تریمورتی، تثلیث، سگانه پرستی، سه خدایی. در رأس این تثلیث ابتدا برهما هست، خدای خلاق از دیدگاه هندی ها، بعد شیوا هست و بعد ویشنو. هندیان معتقدن ویشنو دارای اورتاراهای متعدد بوده تا به امروز. اورتارا یک اصطلاح سانسکریت هست، سانسکریت زبان قدسی هندیان هست و در سانسکریت اورتارا به معنای نزول، به معنای هبوط هست، از آسمان، از عرش برین به زمین، از برای نجات انسان. هندیان معتقدن که ویشنو تا به امروز 9 اورتارا داشته، به صورت راما، رستم‌گونه هندی، پهلوان اسطوره‌ای هندیان، به صورت کریشنا، گاهی به صورت یک بار به صورت ماهی برای بلعیدن آبی که کره زمین رو گرفته بود، و صورت‌های مختلف دیگر. هندیان معتقدند 10 اورتارا و آخرین اورتارا در آخر الزمان رخ میده، در عصر کالی رخ میده. ویشنو سوار بر اسبی سفید در صورت بودا گتمه پنجم ظاهر میشه، شمشیری از نور در دست داره، لقب امین رو با خود داره و او میاد در جهانی که مملو از شرارت است و پستی و فساد، انسان را از فساد نجات میده. و من همینجا در پرانتز خدمتتون عرض میکنم، شمشیری از نور اصطلاح و جزء فرهنگ ما شرقی است. ما در چین داریم این مسئله رو، مثلا کسانی که حالا تو پرانتز رو ذکر کنم صرفا به این دلیل که شما با بحث هم بیشتر آشنا بشید، هم بحث از صورت نظریه صرف خارج بشه و یه مصداقهای ملموسی بشه. کسانی که فیلم اسکاری سال 2001 رو دیده باشن، اژدهای قران ببرخیزان، در اونجا یا بلکسش در اونجا ما با یک شمشیر اسطوره‌ای و افسانه‌ای روبرو هستیم. یا بسیار حالا مصداقی تر از این و ساده تر از این، در کارتون هایی که ژاپنی ها می سازن یا چینی ها می سازن، قهرمانان اسطوره‌ای شمشیری از نور در دست دارند. این اصطلاح ما شرقی هست. تو ایران اسطوره های ایرانی ما داریم، در اسلام شمشیر حضرت علی شمشیری است که مستقیم از بهشت فرستاده شده، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در شینتویزم ژاپنی داریم، در لاوتزوئیسم چینی داریم و همچنین در هند. به هر حال هندیان جز معتقدان پر و پا قرص ظهور یک منجی در آخر الزمان هستند، که من اشاره مختصری به این مسئله داشتم. بعد از هندیان زرتشتیان مطرحند. زرتشتیان شاید تنها نکته برجسته‌ای که الان اتفاقا روش دارن کار میکنن و بحثای متعددی هم پیرامونش دارن، همین مسئله ظهور منجی هست در آخر الزمان. زرتشتیان جهان رو به 12,000 سال تقسیم میکنند و این 12,000 سال رو به 4 دوره 3,000 ساله تقسیم میکنند. باز معتقدن این دوره دوره آخر هست، پایان هزاره اول 3,000 آخر یا دوره آخر. یک دختر باکره عفیف جمیلی در دریاچه به اسم کلماسه شنا میکنه با 14 سال سن، که این عدد 14 هم در تفکرات قدسی عدد زرتشتیا و هم مسلمان جایگاه خاصی داره. در اون سال ایشون وارد دریاچه کلماسه میشه، شبیه تقریبا به جریان مریم اینجا شکل میگیره، نطفه مقدسی در رحم او قرار میگیره. بعد از 9 ماه اولین منجی زرتشتیان با عنوان هوشیگر به دنیا میاد. او علیه ظلم میجنگه اما ناموفق هست. پایان هزاره دوم این این قصه تکرار میشه، دختری دیگر و هوشیدرماه به دنیا میاد، منجی دوم. او هم در قیام خود ناموفق. پایان هزاره سوم سوشیانس یا سوشیانت منجی کل ظاهر میشه، دقیقا اون مسائلی که پیرامون ظهور دهم اورتارای ویشنو مطرحه، باز اینجا مطرحه. شمشیر از نور، سوار بر اسبی سفید و القابی که تقریبا ما مثلا در تمدن اسلامی برای امام زمان خودمون داریم، یا مسیحی ها برای ظهور مجدد عیسی مسیح دارن. در زرتشتیت هم این بحثی بسیار جدی است. اونها دجال دارند و عنوان دجال در کتب قدسی اونها، در کتب مذهبی اونها اصطلاحی است که الان در عرف ما اصطلاح سخیفی است و خب البته نسبت به اون شخصیتی که این دجال در فرهنگ مذهبی زرتشتیا داره خب این سخافت هم بعید نیست ازش. اصطلاح پتیاره رو اونها برای دجال به کار میبرند و تقریبا فضایی که ترسیم میکنند از ظهور ایشون و بعد جنگ ها، مصیبت ها، فتنه ها و فسادی که در جهان رخ میده اشتراک جدی داره با اون تصویر سازی که ما از منجیمون داریم و امام زمانمون داریم. بعد از زرتشتیت یهودیت مطرحه. یهودیان منتظر ظهور عیسی مسیح حقیقی هستند. یعنی یکی از اختلافات جدی که بین مسیحیت و یهودیت وجود داره اینه که یهودیان هنوزم که هنوز بعد از 2000 سال مسیح ناصری متولد شده در ناصره رو یا در کفرناحوم رو مسیح حقیقی نمیدونند. اون مسیحی که دانیال نبی در بخش عهد عتیق کتاب مقدس ازش حرف زده، اون مسیح رو معتقدن هنوز ظاهر نشده. ما 2 سال پیش خبر عجیبی هم داشتیم تو تلکس ها و رسانه ها مبنی بر این که دولت اسرائیل آمده در دروازه شرقی بیت المقدس یک دوربینی کار گذاشته. چون میدونید از تقریبا 97 تا 2000 فرقه های مختلفی در جهان منتظر ظهور منجیشون بودن، به ویژه این مسئله در غرب واقعا فضای گسترده‌ای داشت، به این دلیل که معمولا در پایان هزاره ها معتقدن انسان ها که اتفاقات خاصی میفته. اونها معتقد بودن که مسیح حقیقی تا 2000 نه 2001 اوج میگیره و ظهور میکنه و به همین دلیل هم بود که ساخت فیلم های پیرامون آخر زمان توسط هالیوود در دهه 90 نیمه دومش اوج گرفت. فیلم های مثل آرماگدون مثلا ساخته شد. آرماگدون اصطلاح عبریش هارماگدون هست، منطقه است در نزدیکی اورشلیم که یهودی ها میگن جنگ آخر زمان اونجا رخ میده و مسیح مثلا مخالفان خودش آنتیکریست ها رو ضد مسیح ها رو از بین میبره. برحال یهودی ها هنوز که هنوز منتظر ظهور مسیح حقیقی هستن. از دیدگاه اونها در کتاب دانیال نبی نکات گسترده پیرامون این مسئله وجود داره. مسیحیان منتظر ظهورند و اتفاقا در 4-5 سال گذشته، حالا ما مسلمان ها که هر سال جشن میلاد امام زمانمون رو داریم و مسئله فیوچریزم در بعد مذهبی ما یکی از ابعاد جدی اعتقادی ماست، اما دو تا دین بودن که خیلی روی این مسئله کار کردن، یکی ما بودیم یکی مسیحی ها. مسیحی ها دهه 90 به ویژه این سالهای پایانیش کارهای جدی پیرامون انتظار و منجی یا ظهور مجدد عیسی مسیح انجام دادن. اونا معتقدن عیسی مسیح در روز سوم بعد از سربردار شدن به آسمان ها عروج کرد و طبق نکاتی که خود ایشون در انجیل یوحنا صریحا ذکر کرده و بعد در بخش پایانی کتاب مقدس مسیحی ما یه بخشی داریم تحت عنوان مکاشفات یوحنا. اونجا باز تصویر خیلی شفافی مسیح از ظهور مجدد خودش ارائه میده. به حال این مسئله در میان مسیحی ها هم هست، در تمدن‌های مختلف ما به انهای مختلف با این مسئله روبرو هستیم و خود همین بیانگر این است که یک مسئله جهانی است، یک مسئله انسانی است. از یک حقیقت واحد تمدن‌های مختلف به زبان‌های متعدد سخن می‌گویند، وگرنه آن حقیقت واحد است. در اسلام هم این مسئله به صورت بسیار جدی مطرحه. البته ما در اسلام فرق مختلفی رو داریم، حتی در شیعه ما فرق مختلفی داریم، زیدیه داریم، واقفیه داریم، ناوسیه داریم، باطنیه داریم، که اصلش شیعه اثرعشریه است. حالا بر اساس اعتقادات و احادیث و روایاتی که ما داریم و بر اساس حالا اگر بخوایم عرفی هم نگاه بکنیم، کثرت نفوس شیعه اثرعشریه در جهان و بعد تأثیر بسیار مهمی که در فرهنگ اسلامی در 1400 سال گذشته داشته. بحث من حالا فعلا اونچه که عنوان مهدویت در اهل سنت مطرح است نیست، در دیگر فرق اسلامی مطرح است نیست، بلکه میخوام در بخش دوم بحثم یه تصویر شفافی از حضور سبز این منجی در تمدن شیعی ارائه بدم. من در بررسی های تطبیقی مفصلی که شاید 7-8 سال باشه کار من، این هست 7-8 سال هست که من روی مسئله دارم کار میکنم، روی حضور مهدویت در تمدن های مختلف و بعد بررسی تطبیقی که من بین تمدن های مختلف نسبت به حضور این ایده و اندیشه دارم. شیعه مهدویتش تجلی و تبلور دیگری داره. یکی از علتهای اصلی این تجلی و تبلورم برمیگرده به حضور عینی این منجی در تمدن شیعه. ببینید، من معتقدم به عنوان یک روانشناس دینی، به عنوان یک جامعه شناس دینی، نه به عنوان یک شیعه، نه به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک محققی که از بیرون نگاه کرده به این مسئله، اعتقادات مذهبی یا باور عاشقانه خودم رو اینجا برای شما شرح نمیدم. اون چیزی که عرض میکنم نتیجه تحقیق و تتبع در ادیان مختلف با بررسی تطبیقی است. من به عنوان یک محقق میگویم شیعه با منجی خود نفس میکشند. منجی و مهدی در تمدن شیعی یک حضور ذهنی فرضی و وهمی نداره. از کلام مسیحیت از ظهور مجدد مسیح صحبت میکنه و این 3000 سال هم کارهای جدی انجام دادن، اما این که این مسئله ظهور باور یک تمدن باشه و سعی بکنه برنامه‌های مختلفش رو با این ظهور تنظیم بکنه، این چیزی که در مسیحیت ما نمی‌بینیم، در یهودیت نمی‌بینیم، در هند نمی‌بینیم، در زرتشتیت نمی‌بینیم، بلکه اتفاقاً چیزی که می‌بینیم و اتفاقاً همون سبب فرضی و ذهنی شدن مفهوم مهدویت شده توی تمدن‌ها، نوعی پارادوکسه. در هند هندیان منجی خود رو به دل میخوانند اما به عقل میرانند. اکثر تمدن ها اینه، این خواندن دل به دل و راندن با عقل، یعنی حقیقتا با دل میخونه او رو، طلب میکنه او رو، اما از عقلانی رد میکنه. وقتی محاسبه میکنه رد میکنه. محصول این خواندن به دل و راندن با عقل یه پارادوکس ایجاد میکنه، یه تعارض ایجاد میکنه. نتیجه این تعارض ذهنی و فرضی شدن اون منجیست، به این معنا که حضور عینی نداره در برنامه ها، در تنظیم امور مختلف زندگی، به حضور نداره. این خواندن به دل و راندن با عقل محصول چه مسئله است؟ محصول این هست که شما هیچ تمدنی رو پیدا نمی کنید که برای رسیدن به اون دنیای سبز حضور منجی گذر از دریای خون رو در مسیر قرار نداده باشه. من این رو به جرأت عرض میکنم، محصول تحقیقمه، هیچ تمدنی رو پیدا نمی کنید که برای حضور در آن دنیای سبز جسارت انسان رو برای مبارزه با فساد نطلبه. شما اگر حتی در احادیث شیعه رجوع بکنید، فضایی ارائه میدن از اون آخر زمان که فساد همه جا رو میگیره و جنگ هایی که رخ میده که حقیقتا هول بر جان انسان مینشینه، وحشت بر جان انسان مینشینه. شما مکاشفات یوحنا رو بخونید، حدود 15-16 صفحه هم بیشتر نیست. ببینید چه تصویر سرخ و خونینی از ظهور منجی ارائه میده. هرمجدون محل هماوردیست که انسانهایی که در اون منطقه می جنگن گاهی برای سد جوع خودشون ناگزیرن اجساد دوستان خودشون رو که در جنگ کشته شدن رو بخورن. در هند برای ورود به اون آخر زمانی که ظهور ویشنوی دهم یا اورتارای دهم رخ میده، ما باز دنیای پر از نبرد و تنازع و تخاصم رو داریم. همه تمدن ها، ما هم این اعتقاد رو داریم، معتقدن که برای رسیدن به اون فردای سبز باید از دریای خون گذشت. آدم ها واقعیتش اینه که جرأت ریسک در این دنیای خون رو نمی کنند. این که عرض کردم به عقل می رانند دقیقا به این دلیل. این تو روانشناسی حتی برخی از شیعیانم که دم از جانبازی ظهور میزنن هست که وقتی ایشون ظاهر میشه پیام میده خب من ظاهر شدم بیا. این قصه مشهور رو شما شنیدید در جاهای مختلف که یک شخصی بود شب و روز دعاش ظهور امام زمان بود که آقا اگر بیای من فرزندانمو فدات میکنم، من خودم جانبازت میشم، فدایی میشم. نیمه شبی در زدن، آمد در رو باز کرد، دید سید بلند بالاییست، گفت امام زمان ظاهر شده، منو فرستادی که بهت بگم دعات مستجاب شد، ایشون ظاهر شد، حالا اگه میخوای بجنگی بفرما. گفت شما برو به امام زمان بگو حالا وقت ظهوره. واقعیت قضیه این هست که اگر ما حتی ما وقتی تصور بکنیم اون فضا رو، یه مقداری در اون ادعاهامون دچار سستی میشیم. فضای سختی است. من میخوام این نکته رو ذکر بکنم که حضور این مسئله در تمدن‌های مختلف سبب شده به دل بخوانن، چون هیچ انسانی در زیر این آسمان پیدا نمی‌کنی که تنفس در اون فضای سبز جزء آرمان‌هاش نباشه. همه ما منتظر روزی هستیم که به تمامی امیدهامون پاسخ داده بشه. همه ما امیدوار تلألو اون خورشیدی هستیم که در پناه نور اون خورشید به تمامی آرمان‌هامون برسیم. انسان‌ها فرزند آرزو و آرمانند و همیشه طلب میکنن بستری رو که بتونن به آرمانهاشون برسن. کدامین انسان رو پیدا میکنید در عرصه زندگی انسان معاصر که این دنبال فردا نباشه، این امیدوار به تلالو فردا نباشه؟ همه ما دنبال فرداییم، فردایی که تصور میکنیم بهتر میتونیم به آرمانهامون برسیم. امید به فردا جزء امور ذاتی حیات ماست. همه ما دنبال اون فردای سبزیم، هیچ کی نیست که نباشه، همه دوست داریم اونجا باشیم، اما وقتی پای هزینهش میاد اون وقت روندگان اندکند. پارادوکس اینه ها، این که به عقل میرانن چون محاسبه میکنیم این هزینه بالاست. من میخوام بگم حضور این پارادوکس سبب شده در تمدنهای دیگه امام زمان بشه ذهنی، بشه فرضی. قابش کردن زدن سینه آسمان. اما در تمدن شیعه بویژه با استناد به جدیترین تحقیقات که غربیا در این راستا به عمل آوردن، من جمله تحقیقات جدی که در کنفرانس شیعه شناسی دسامبر 1984 تل آویو صورت گرفت، من جمله کارهای جدی که مثلا برنارد لوئیس کرده، مارتین کرامر کرده، نمیدونم حتی افرادی مثل گلزیهر کردن، مونتگومری وات کردن. از اون زاویه وقتی شما ماروین مستشرق آلمانی انجام داده، از اون زاویه وقتی نگاه میکنید به اون جمله میرسید که عرض کردم. من معتقدم تمدن شیعی از اشعریه با امام زمان خودش نفس میکشه و این موجود موجود ذهنی نیست تو این تمدن. عزیزانی که یکی دو هفته بیشتر، البته یک ماه بیشتر از یک ماه پیش، من بحثی داشتم در تلویزیون شبکه یک در ایام دهه فجر. انقلاب ایران رو از دیدگاه غربی ها بحث کردم و نکاتی رو پیرامون این مسئله که از چه دیدگاه های انقلاب ایران مورد بحث و بررسی منتقدان غربی واقع شده رو ذکر کردم. تقریبا کمتر مفسر و منتقدی رو در غرب پیدا میکنیم که به حضور مهم عامل مذهب در پیروزی انقلاب ایران اشاره نکرده باشه و در نفس تبیین حضور این مذهب از امام زمان صحبت نکرده باشه. در کنفرانس تل آویو میگن اصلا مهمترین عامل پویایی سیاسی شیعیان وجود یک منجی سبز به اسم امام زمان، یعنی این عامل بسیار مهمی است در جریانات اجتماعی و سیاسی شیعه در طول تاریخ. مصداق‌های بسیار مهمی در طول تاریخ شیعه وجود داره که محصول این اعتقاد عینی است. من یکی دو تا مثال در این چارچوب ذکر می‌کنم که وقتی ذکر می‌کنم در تمدن شیعه امام زمان یک وجود عینی زنده است، یعنی چی؟ حالا غیر از سیاستش که بحث مفصلی داره و اشاره مختصری میکنم، البته این دارم سریع با جمع جور بکنم که وارد بحث 11 سپتامبر بعد بشم و نکات مهمی که اینجا وجود داره، اما به هر حال اشاره مختصر در این قلم رو برای تبیین اون جمله بسیار ضروری است. ببینید، یکی از مواردی که میشود با استناد به اون حضور زنده امام زمان رو در رگ و پی این تمدن اثبات کرد، اثبات برهانی و عقلانی، علم اصول هست. علم اصول یکی از اصلی ترین علوم حوزه های دینیست، حوزه های علمیه دینیست، و به تعبیر مرحوم شهید صدر دستگاه منطقی علم فقه. یعنی هر کس میخواهد فقیه شود الزاماً باید علم اصول را بداند. چند سالی رو طلاب در حوزه های دینیه صرف فراگیری این علم منطقی میکنن، علم کاربردی میکنن که به اونها قدرت استنباط میده. تو علم اصول بحث ادله مطرحه و یکی از ادله در فقه اسلامی اجماعه. حالا نکته رو توجه بفرمایید با زاویه روانشناسی دینی. ببینید اون حضور عینی اینگونه چگونه اینجوری در اینجا متجلی و متولد میشه. یکی از ادله اربعه اجماع هست. اجماع یعنی این که شما دنبال یک مسئله میگردید، حکمی میگردید، در کتاب جستجو میکنید، پیدا نمیکنید، در سنت قول و فعل و تقریر معصوم مراجعه میکنید، پیدا نمیکنید، اینجا میرید سراغ نظر علما و اجماع علما. اجماع علما رو مبنا قرار میدید، حکم رو استخراج میکنید، بر اون اساس عمل میکنید. خب معیار کتاب مشخص خداست، حجیت سنت هم مشخص اسمت معصومه. حجیت و اعتبار اجماع به چیست؟
از دیدگاه اهل سنت حضور علما فی نفس حجت اعتبار داره. حالا علمای مصرین باشن کوفه و بصره، مدینین باشه مکه و مدینه، شورای اهل حل و عقد باشه، نفس اجماع علمای این مناطقی که نام بردن برای اهل سنت اعتبار داره. اما شیعیان، شیعیان یک نکته بسیار ظریف و پیچیده ای دارن اینجا. من این نکته رو با یه مثال ذکر بکنم. ببینید، ما نسبت به یک مسئله دچار ابهام شدیم. فرضاً این رو من به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا نمیدانیم در رکعت سوم و چهارم نمازهای واجب تسبیحات اربع رو سه بار بخونیم یا یک بار. اینو نمیدانیم، تو کتاب نیامده، در سنت هم مثلا ندیدیم. من یه مثال سریع رو یا شفافی رو عرض میکنم به نفس مثالش مطرحه، نه حالا ابعاد دیگرش. اینو نمیدانیم چون در کتاب سنت نیافتیم، میریم سراغ اجماع. نظرات مختلف فقهای بزرگ رو بررسی میکنیم، میبینیم که مثلا 50 فقیه متقی مجتهد صائنا لنفسه، اینها معتقدن که شما باید مثلا یک بار بخوانید. اسامی مهمی چون مثلا شیخ مفید، محقق هندی، علامه هندی، خواجه نصیر طوسی و اینا. از اون طرف به حکم مشابه دیگری نسبت به همین مسئله برخورد میکنیم که این حکم که محصول اجماع فقهای دیگری است میگه سه بار بخوانید. در نظر اول 50 فقیه اسامی کاملا مشخص، قال فلان، قال فلان، قال فلان. در نظر دوم که بررسی میکنیم میبینیم 49 تا قاله داریم، یه قیله داریم. یعنی 49 فقیه معین مشخص رو داریم که شجر نامه و وضعیت زندگی و تقواشون مشخصه، ثقه هستن به اصطلاح معروف. یک نفر این وسط قیله است، ناشناسه. قیله هم فعل مجهوله دیگه، قاله معلومه، قیله مجهوله، گفته شده، قائل معلوم نیست. شیعه از این دو حکم یا از این دو اجماع میره سراغ کدوم؟ میره منطقا حالا باید بره سراغ اول یا حکم دوم؟ منطقا باید بره سراغ اولی، چون 50 نفر مشخصن، همه هم افراد ثقه و کاملا مطمئن. شیعه حکم اول رو میگذاره کنار، میره سراغ اجماع دوم، چون از دیدگاه شیعه اجماع حجیت و اعتبار اجماع به حضور اون 49 قال نیست، به حضور اون یک قیل هست. شیعه معتقده این یک قیل امام زمانشه. اصلا از دیدگاه شیعیان اجماع وقتی اعتبار پیدا میکنه که امام زمان جزء اجماع کنندگان باشه. این علم رایج حوزه های علمی قم و مشهد و نجف است. من اسم این رو میگذارم یک حضور عینی، یک حضور زنده. البته این یه بحثی داره تو قلم رو به اصولا، ولی نتیجهش اینه که از دیدگاه شیعه حجیت و اعتبار اجماع بنا به حضور معصوم زنده در میان اجماع کنند کنند. این نکته بسیار مهمی است در روانشناسی مذهب شیعه و حضور امام زمان. یه مثال دیگه هم تو همین قلم رو عرض میکنم. در علم فقه هم فقهایی که به حد بالایی از تقوا میرسند، ما احادیث مهمی داریم در این راستا که بیانگر این است که این فقها توسط امام زمان حمایت میشه. نمونه خیلی مشهورش در تاریخ تمدن شیعه جریان شیخ مفیده، محمد ابن نعمان ملقب به شیخ مفید، از اعاذل و بزرگان فقه شیعه، کسی که شیعیان معتقدند شبی در خواب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میبینه که دو فرزند خردسال خودش حسن و حسین رو آورده، یا شیخ به فرزندان من دست بیاموز. این تو تاریخ شیعه هست. یک چنین شخصیتی روزی در منزلش نشسته، یه شخصی میاد به سوال. کاریشون اجتهاد بود، جواب دادن به سوالات شرعی مردم بود. یه شخصی میاد به سوال: یا شیخ، بله، من دختری داشتم 9 ماه باردار، صبح مرد. ببینید عزیزان، من نگاهم به این روایت در تاریخ شیعه، به این قصه در تاریخ شیعه، یک نگاه روانشناسانه مذهبی است، نه نگاه اعتقادی. من از بیرون دارم به این قصه نگاه میکنم و نقدش میکنم با دیدگاهی که مثلا میرچا الیاده در دین پژوهی مدرن داره، که میگه باورها جزئی از پیکر جوان مجلل به قایت جمیلی دید که خانم، آقا منو فرستادن به شما بگم نظرم عوض شد، برید چکم زن رو ببرید، بچه رو خارج کنید، زنده بود فبه ها، مرده بود جدا دفن شد. خانم مجدد تشکر کرد و رفت. چند سالی گذشت، شیخ به جواب سائلان نشسته بود، در باز شد، همان شخص آمد، پسری چند ساله کنارش. سوال شرعیش که تمام شد، گفت: یا شیخ، این بچه رو میشناسی؟ گفت: نه، من از کجا بیم میشناسم؟ گفت: این همان است. گفت: کدام؟ گفت: همون که بار اول آمدم فلان حکم را دادی و بعد آن آقا را فرستادید و حکم خود را تغییر دادید، ما شکم رو بریدیم، بچه رو خارج کردیم، زنده بودیم، بچه است. شیخ گفت: من فرستم؟ چه میگوی خانم؟ من چنین شخصی نفرستم، حکم همون اولیست. الان هم سوال میکنید، از دیدگاه من همون اولیست. این خانم تصور کرد شیخ حالا یا مسئله رو به یاد نیاورده کامل، یا از به یاد آوری اشتباهش گریزان، هر جوری بود جمع جور کرد رفت. شیخ چون مسئله براش قریب بود به تأمل نشست، تأمل تأمل تأمل، به اصل حکم رسید که نه، در اینجور موارد باید یقین پیدا بشه و این یقین محصول اون عمل جرمانیست. گفت: در منزل رو ببندید. یا شیخ، چرا در خونه رو ببندیم؟ سائلا به سوال میاند. گفت: منی که نزدیک بود با جوابی غلط جان یک انسان رو بگیرم، من لیاقت جواب دادن به سوالات مردم رو ندارم، ببندید در. تو 3 روز میگن در بسته بود. سحرگاه سوم شیخ به وضو بیرون شد، پشت در لوحی دید: یا شیخ، تو جواب سوالات مردم رو بده، خطا کردی ما هستیم. در کتاب النجم الثاقب نامه 50 و 51 دو نامه امام زمان است، خطاب محمد ابن محمد ابن نقمان: ای محمد عزیز ما. چند نمونه از این روایت ها رو با اون بعد روانشناسی دینی من عرض میکنم. من با حال محقق وقتی نگاه میکنم، این رو تصویر حضور عینی این مفهوم میگیرم. در این تردد تو بعد سیاسیش هم کنفرانس تلاوید به سال بسیار خوبیست. من در یکی از کتابام تقریبا مجموع نکاتی که در این کنفرانس در اندیشه های افرادی چون میشل فوکو پست مدرن فرانسوی و دیگران آمده رو تجزیه تحلیل کردم، که اونها روی حضور جدی این اعتقاد در عرصه های سیاسی
درس های سیاست. شما کتاب خاطرات مستر همفل رو بخونید،
دقیقاً با استناد به این اعتقاد شیعیان به حضور امام زمان بود که برداشتند محمد علی باب رو بابش کردند. و این قصه بسیار بلندی در تاریخ اسلام داره و تأسف از این که در دانشگاه های ما، در حوزه های ما، با یه ابزار مدرنی، با یک نگاه جدیدی به بررسی حضور این اعتقاد و تأثیر این اعتقاد و تجلی این اعتقاد در ابعاد مختلف مادی و معنوی زندگی انسان شیعی نمی‌پردازن. این خیلی تلخه. یعنی هنوز ما با اسلوب قدیمی نتایج قدیمی داریم میگیریم. در فیلم مثل ماتریکس مسیح مبدل به نئو میشه و چنان تصویر آپدیت و مدرنی از این مسیح منجی ارائه میشه که هر انسان مخاطبی میتونه راحت باش ارتباط ایجاد بکنه. من شیعیان رو دارای یک مشکل اساسی میدونم و اون فقدان توانایی در ترجمه مفاهیم معنویشون هست به زبان روز. این نکته بسیار مهم نیست که ما شیعیان با دوش کار بکنیم. از لحاظ محتوا بسیار عمیق، از لحاظ معرفت شناسی بسیار عمیق، اما من اتفاقا پریروز اینو در فیضی قم بحث کردم در حضور علمایی که برای تبلیغ در ایام محرم وارد در اقصانوات کشور حضور پیدا میکنن، که در قرآن و شیعه و در اسلام بیان جزئی از ذات معناست، عرض نیست. ما میگیم رب اشرح لی صدری، خدایا سینه‌مون را بکشا، و یسر لی امری، کار رو برامون آسون کن، و احلل عقده من لسانی، عقده ها و گره های زبان من را بکشا. سوات که چی بشه؟ یفقهو قولی. این مخاطب شناسی میخواد، این کارکرد ساینتیفیک و علمی روی متد زبانی رو میخواد، بیان رو میخواد. خب تو این قدم رو ما متاسفانه کمتر کار کردیم، یعنی دغدغه تحقیق داشتیم و خدمتتون عرض میکنم اعتقاد، دغدغه تبلیغ و بعد بیان رو نداشتیم. اگر در قالب این طرح‌های نوی که وجود داره الان ما بیایم امام زمان رو تحلیل بکنیم، وقت من یقین دارم تصویری که ازش ارائه میدیم یک تصویری است که من راحت میتونم برم تو نیویورک هم بحث بکنم. من همیشه این انتقاد رو به خودمون دارم که آقا اعتقاداتتون رو جوری مطرح نکنید که فقط مصرف چی داشته باشه؟ داخلی داشته باشه. این اوج در حقیقت نکته اصلی بحث من بود در روز تاسوعا در شبکه اولی تلویزیون، که آقا شما امام حسین و امام زمان رو جوری مطرح نکنید که فقط شیعه این رو بفهمه. اینا اسطوره‌های بشری‌اند، حقیقت اینها تلاش در جهت رسیدن انسان هست به تکامل، و شما باید اینها رو به گونه بیان بکنید که کل انسان ها بتونن باهاشون ارتباط ایجاد بکنن، همونجوری که گاندی باهاش رابطه ایجاد کرد، انقلاب هند رو به وجود آورد با امام حسین. وقتی مصاحبه کردن با ایشون که شما چه شد که این نهضت رو به راه انداختید، گفت تنها کاری که من کردم مطالعه زندگی امام حسین بود، امام سوم شیعیان بود و یارانش در کربلا، اون درسی رو که من گرفتم این شد. این نظر گاندیست، مهاتما گاندی. این مهمه که ما روی up to date کردن منابع عظیم معرفتیمون کار بکنیم. پیرامون امام زمان مباحث بسیار گسترده ما داریم، اما من معتقدم صرفا دغدغه‌های اعتقادی و در این حال خدمت رو عرض کنم برخی موارد دیگر جوابگو نیست، به ویژه با اون اسلوب قدیمی. باید وارد قلمروها و چمنزورهای نوی در این راستا بشیم. بخش سوم بحث من برمیگرده به تصویرسازی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جهان اوج گرفت توسط غربیا، بعد از 11 سپتامبر به اوج نشست و در حقیقت یا به بام نشست. اینو من توضیح مختصری بدم. عزیزان شاید فیلم The Man Who Saw Tomorrow رو یا پیشگویی های نوستراداموس رو دیده باشند. من 3-4 سال پیش که اینجا بحث داشتم نقد تفصیلی روی این فیلم داشتم و فیلمش هم پخش کردیم و تصورم این بود که مثلا امروز ما فرصت نقد و نمایش فیلم هم داریم که شما اون رو ببینید مجدد اگر مثلا 3-4 سال گذشته این رو ندیدید. در فیلم The Man Who Saw Tomorrow که ساخته کمپانی گلدن میر هست، ما شاهد تصویری کردن پیشگویی های پیشگوی مشهور تاریخ غرب میشل دو نوسترادام هستیم. میشل دو نوسترادام یا نوستراداموس پیشگوی مشهور فرانسوی است که در سال 1503 میلادی نزدیک 500 سال پیش در ناحیه سن‌رمی فرانسه به دنیا آمد و در سال 1566 در 63 سالگی مرد. ایشون در پایان حیات خودش اشعاری رو سرود که در تاریخ ادبیات غرب به سانتوری ها مشهور هست و این سانتوری که هر سانتوری 100 تا دو بیتی داره اصطلاحش گرفته شده از سانتری به معنای قرن هست که هر قرنی 100 سال داره. ایشون 10 تا سانتوری داره، 10 تا 100 تا میشه 1000 تا دو بیتی. در دو بیتی ها ایشون اتفاقات مهم جهانی رو تا آخر زمان پیشگویی و پیشبینی کرده، اون چیزی که حالا در تاریخ فرهنگ غرب نسبت به ایشون گفته میشه. از جمله پیشگویی های ایشون پیشگویی ظهور یک منجی و مصلح هست در آخر زمان. یکی از اشعار صریح نوستراداموس اینه، ترجمه فارسیش: مردی که نام پیامبری را که آخرین پیامبر است بر خود دارد، روز دوشنبه را به عنوان تعطیل برخواهد گزید و او چنان در شور خیش پیش خواهد تاخت که امتی را از فرمان برداری نجات خواهد داد. این ترجمه یکی از دو بیتی های مشهور نوستراداموس است. صریحاً امام زمان ما رو داره میگه، چون ببینید اون بیت اول: مردی که نام پیامبری را که آخرین پیامبر است بر خود دارد، این دقیقا منظور و مصداقش امام زمان ما شون میدانید اسم اصل امام زمان اسم حضرت رسول هست، اسمه او اسمی، این گفتاریست که از حضرت رسول ما روایت شد. من وقتی به متن اشعار نوستراداموس پیرامون ظهور منجی نگاه کردم، تصویری که ایشون ارائه میده تصویر بسیار سبز و شفافی است، چون از دو حال خارج نیست که ایشون واقعا بنا به تهذیب درون بر زمان غلبه کرده و آینده رو دیده، که محال است کسی در قلمرو به تهذیب جان و آینده بنگرد و آن منجی را سبز نبیند. محاله، مال هر تمدنی که میخواد بشه. یا اینکه متأثر از ترجمه روایات ما بوده قرن 15 و 16 میلادی تو اروپا، اون چه که از این روایات گرفته برداشت شعر کرده. به هر حال هر کدوم از اینا که باشه، تصویری که ارائه میده با تصویر سبزی باشه. من در متن اشعار تصاویر سبزی تو این راستا دیدم، اما در فیلم The Man Who Saw Tomorrow، مردی که فردا رو دید، کمپانی گلدن میر با مفسری اورسون ولز یهودی در کل این فیلم تصویر آنتی کریست گونه از امام زمان ما ارائه میده. در این فیلم گفته میشه که ما در جهان 3 آنتی کریست داریم، 3 ضد مسیح داریم. در فرهنگ غربی ضد مسیح مساوی سیتن هست، ابلیس هست، و آنتی کریست اول رو ذکر میکنه ناپلئون، آنتی کریست دوم رو ذکر میکنه هیتلر، و آنتی کریست سوم رو علیه امام زمان منجی شیعیان ذکر میکنه که از تهران از ایران اتفاقا حرکت نظامی خودش رو شروع میکنه. عزیزانی که دیروز از تلویزیون شبکه 4 همین بحث رو تعقیب کرده باشن، من اونجا یک بازی کامپیوتری رو نشون دادم که ساخته 2000. در این بازی کامپیوتری که الان سیدی و نمیدونم دستگاه سگا و آتاری ایناش هست در ابعاد مختلف، در این بازی بازیگر پای کامپیوتر در راند سوم هست یا چهارم وارد یه مسجدی میشه، کسانی رو که اذان میگن رو باید بکشه. این فیلم با رژه هیتلر شروع میشه و در اواسطش ما به اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله میرسیم. این بازی با استناد به تزهای روانشناختی مثل تز پاولوف بچه‌ها رو شرطی میکنه که هر جا اذان شنیدن الله اکبر شنیدن شلیک بکنن. نمونه خیلی مشهورتر این بازی کامپیوتری یا مهدی است که در آمریکا ساخته شده، اصلا در کل جهان به یا مهدی مشهوره. یعنی بچه‌ها این بازی رو میگذارن داخل کامپیوتر و کسانی مقابل اینا قرار میگیرن، فریاد میزنن یا مهدی الله اکبر لا اله الا الله، بچه‌ها با دکمه‌های کیبورد یا با اون دستگاه‌های خاص سگا و آتاری اینا باید اینا رو بکشن. کسی که 10 بار این بازی رو انجام بده هر اسم مهدی رو بشنوه احساس نفرت بهش دست میده. این تازه سال 91-92 در آمریکا ساخته شد. از این موارد ما متأسفانه بسیار داریم. به هر حال اون فیلم ساخته شد، فیلم پیشگوی نوستراداموس، تصویر بسیار مخربی از امام زمان ما ارائه شد. یعنی خود کتاب یه چیزی رو میگه اما در فیلم عمد هست که جهان از ظهور منجی شیعیان به شدت ترسانده بشه. زمان ظهور منجی رو در این فیلم 1999 ذکر میکنم. میخوام به بن لادن برسم، کاری که در سیستم رسانه غرب بعد از 11 سپتامبر صورت گرفت. فلزا این بحث رو بسیار تأمل بفرمایید، به ویژه کدهایی که عرض میکنم. ببینید اولا در این فیلم، حالا غیر از القابی که به فیلم منجایم دارید، غیر از القابی که به امام زمان ما داده میشه، صریحا رو اسم اصلی ایشون تأکید میشه. اینجا در پرانتز این نکته رو عرض بکنم که ما در کتب کلاسیک غرب به محمدیانیزم مشهوریم نه به اسلام. یعنی همچنان که کریست میشه کریستیانیزم، مسیح میشه مسیحیت، بودا میشه بودیزم، بر همین سبیل غربیان تصور کردن که چون آنان که پیغمبر رو محور دین قرار میدن، در اسلام هم پیغمبر محور دینه، فلذا اسم مبارک رسول ما رو گرفتن، به جای اسلام اصطلاح محمدیانیزم رو اینا به کار میبرند. پس کنه مثل کریست که میشه کریستیانیست، اسم امام، اسم حضرت رسول میشه محمدیانیزم. و این تاریخ گسترده، فضای گسترده یعنی تو تاریخ غرب داره. اولین متن کلاسیکی هم که در اون متن کلاسیک اسم مبارک حضرت رسول مورد اهانت بسیار شنیع واقع شد، کمدی الهی دانته بخش دوزخ اشعار 28 به بعده. دانته در اون بخش از کتاب وقتی طبقه نهم جهنم رو داره شرح میده، در رأس کسانی که تخم فتنه و شرارت میکنن، العیاذ بالله حضرت رسول ما رو قرار میده، بعد حضرت علی رو. این اشعار در متن فارسی وجود نداره چون ترجمه نشده، اما کسی که مثلا بتونه از طریق اینترنت کمدی الهی رو تعقیب بکنه، بخش دوزخ اشعار 23 بعد به این اشعار برمیخوره. کتاب شرق شناسی ادوارد سعید که به فارسی ترجمه شده، تصور میکنم صفحه 160 متن این اشعار رو تا حدودی اوورده. یعنی از 700-800 سال پیش روی اسم پیغمبر کارای ضد تبلیغی گسترده صورت گرفت، بعد از انقلاب اوج گرفت. در فیلم نوستراداموس رو اسم امام زمان که همون اسم حضرت رسول خیلی تاکید میشه، و زمان ظهور 1999 به یک روایت 1994 و روایت دوم آغاز جنگ رو 1999 ذکر میکنه. خب این فیلم 81-82 ساخته شد، 2-3 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. تقریبا جهان داشت فراموش میکرد این مسئله رو. فیلم در جهان هم به نمایش دارد، تلویزیون های مختلف این فیلم رو با تبلیغات گسترده نشون دادن. در سال 1997 یک کتابی در آمریکا منتشر شد تحت عنوان Next War، جنگ بعدی. نویسنده این کتاب گاسپار وایندرگر بود. ببینید، توجه کنید، از یک طرف افکار عمومی داشت آرام آرام دلمن و ساوتومار رو فراموش میکرد، فیلم روسالوس رو پیش بگیر روسالوس رو. از طرف دیگه آرام آرام به سال 99-2000 ما نزدیک میشدیم. 3 سال مونده به پایان این سال، به پایان این دهه، به پایان قرن 20 کتاب نکست وار نوشته شد. گاسپار وینبرگر یه فصل از کتاب رو به ایران اختصاص میده. اون وقت تو رویاهایی که ایشون دیده واسه خودش میگه در سال 99 یک مردی در ایران به قدرت میرسه به اسم محمد منتظری. این محمد منتظری هیچ ارتباطی با شهید محمد منتظری حزب جمهوری اسلامی نداره. محمد اسم اصلی امام زمان، منتظری از انتظار. میگه ایشون اولین کاری که میکنه دانشمندانی رو میفرسته به شوروی. اینا میرن شوروی، ناراضیان هسته‌ای شوروی رو میارن ایران، موشکی میسازن به اسم ذوالفقار. بعد از آزمایش موفقیت‌آمیز این موشک، رئیس جمهوری ایران به آمریکا هشدار میده که خلیج فارس رو تخلیه کن. تخلیه کردی؟ کردی. وگرنه 48 ساعت بعد میزنم. کتاب نوشته که رئیس جمهوری آمریکا، اینا خیلی مهمه از دیدگاه ما، خیلی واقعا خنده داره این قصه ها، ولی وقتی میبینید 80% اخبار کذبی که نیویورک تایمز میده مبنای بیانیه های سیاست خارجی آمریکا میشه. و باز عزیزانی که 2-3 شب پیش بود من در شبکه خبر یه بحثی به این سیستم رسانه‌ای داشتم، یه بحث زنده‌ای من اونجا داشتم، اینا رو وقت کنار هم قرار میدید وقتی به عنوان محقق این نخه یه سناریو، وقتی که به امضای بن لادن میرسید بعد از 11 سپتامبر، اسم بن لادن اینه، اسامه بن محمد بن لادن. من از طریق اینترنت امضای ایشون رو ضبط کردم. امضا اینه، یک خطی هست مدور، بعد بالای این خط اصطلاح محمد هست. اصلی ترین مزنونی که مزنون واهی که به نظر ما برای برج‌های دوقلو ذکر کردن اسمش چی بود؟ محمد عطا. یعنی اگر شما روی کاربرد این اسم، دو تا اسمی که محمدی که احمد، در رسانه‌های گروهی غرب بعد از 11 سپتامبر این ور تحقیق کنید، اون وقت عمق این مسائل روشن میشه. از دیدگاه ما خنده داره، ولی از دیدگاه اونها یه پروسه است، یه پروسه روانی برای تنظیم افکار عمومی است. هشدار میده به آمریکا که اگر خالی کردی کردی، وگرنه میزنم. تو کتاب نوشته رئیس جمهور آمریکا یه ارزیابی درستی از وقایع نداره، خلیج فارس رو خالی میکنه. 1,000,000 نیروی نظامی، چیزی که در فیلم نوستادموس هم گفته میشه، پشت سر این آقا قرار میگیرن و آغاز جنگ های صلیبی برای فتح کشورهای مسیحی. خوابی که گاسپار وینبرگر دیده. ولی از دیدگاه ما که این سیر تحقیقاتی رو بررسی کردیم، سیر کاربرد اصطلاح امام زمان رو، مهدی رو، بعد کنفرانس شیعه شناسی تلاویو رو، ساخته شدن بازی کامپیوتری یا مهدی در سال 90، این سیر رو که ما تحقیق کردیم، رسیدیم به این که آرام آرام داریم به سال 99-2000 نزدیک میشیم. برای جلب افکار عمومی که اون چه که ما گفتیم قصه نبود، ما حقیقتا مورد حمله مسلمان هستیم. آقای و خانم، چرا بعد از انفجار برج‌های دوقلو در نیویورک پرفروش‌ترین کتاب آمریکا کتاب پیشگویی نوستراداموس شد؟ شما فیلم دلمنحوس ساوتومار رو بگیرید ببینید، ما یه صحنه‌ای داریم که یکی از موشکایی که مثلا امام زمان شیعیان شلیک کرده میخوره به دو برج دوقلو. یعنی کتب متعددی اون موقع نوشته شد، در جرایت تحلیل های جدی کردن و میبینیم که این همون چیزیست که ما گفته بودیم. بعد به ویژه با استناد به تبلیغ شدیدی که رو اسم نه اسامه، اسامه ابن محمد و محمد اسامه کردن، و این که من تیه یکی از بررسیام این نکته برام روشن شد که اصلی ترین لقبی که بسیار جالب، اینو توجه کنید، اصلی ترین لقبی که بعد از حادثه 11 سپتامبر برای بن لادن به کار بردن کینگ آف ترور بود، پادشاه ترور. شما این اصطلاح رو برید ببینید در فیلم پیشگوی نوستراداموس یا به من بوسات ما رو چند بار تکرار شده، و اون وقت اصلا تصویری که اونجا از امام زمان ما ارائه میدن مشابهت بدید با تصویر بن لادن. بر اثر تحقیقات مفصلی که به وجود آمده، هیچ به عمل آمده هیچ شکی نیست که مسئله 11 سپتامبر یکی از حلقه های این زنجیر بود. مسئله گاسپار وان برگر 97 اتفاق افتاد، 98 14 دسامبر روزنامه نیویورک تایمز یه خبری رو منتشر کرد مبنی بر این مسئله که رئیس جمهوری ایران مشاور خود را به نام مهدی رضایت به مسکو فرستاده. 97 گاسپار وان برگر اینو تو کتابش گفت، 98 خبر نیویورک تایمز شد، مهدی رضایت رو به مسکو فرستاده. ایشون با ناراضیان شوروی، دانشمندان هسته ناراضی شوروی مذاکره کرده و برخی از اینها رو جلب کرده که بیان در مسائل هسته‌ای با ایران همکاری بکنند. دو روز بعد از این خبر کذب نیویورک تایمز، چون رئیس جمهوری ایران مشاور زیاد داره، رئیس جمهوری محترم، اما هیچ مشاوری مثل مهدی رضایت نداره. اینا همه یک واقعا سلسله بود و نهایت در سال 2001 به انفجار این دو برج انجامید. خیلی از انگاره‌های تصویری رفت سراغ فیلم دمن حسان تومارو. من که این رو عرض میکنم 80 ساعت در اینترنت روی این تصاویر کار کردم و روی تقریبا تمامی موضع‌گیری هایی که بعد از حادثه 11 سپتامبر پیرامون این حادثه و مسببین این حادثه در اینترنت و رسانه‌های مختلف گروهی آمریکایی‌ها تبلیغ شد روش. یکی از اصلی ترین محورهای این شگفت‌های تبلیغاتی این بود که بگن این همون محمده، این همون اسلام تروره، این همون اسلام خشونته، و تقریبا اون تصویر مخربی که از امام زمان در فیلم دمن بوسا و تومارو ارائه کرده بودن رو با این جریانات تا حدودی در اذهان افکار عمومی جهان تصویر بکنن، که البته روند قضایا نشون داد که افکار عمومی به سوی نوعی هوشیاری داره حرکت میکنه. ولی بسیار جالبه بدانید که ما، البته این اخبار در داخل کشور ما اصلا درز پیدا نکرد، کمتر بررسی تحلیلی جدی رو این قضایا صورت گرفت، ولی حالا کسانی که از طریق اینترنت و از طریق رسانه ها اخبار رو تعقیب میکردن و این تحقیقات قبلی رو هم داشتن، این زنجیره به صورت مشهودی متاسفانه در این تبلیغات نسبت به امام زمان، نسبت به اون مفهومی که از مهدویت ما در تمدن خودمون داریم، به عینه به چشم میخورد. و متاسفانه قصد هم نیست که اسامه دستگیر بشه، قصد نیست که ایشون کشته بشه. ایشون به عنوان یک عاملی که در برهه‌های مختلف به عنوان بهانه‌ای در جهت تخریب اسلام میتونه ازش استفاده بشه، به نظر میرسه که قرار استفاده بشه، و ما با این شگرد‌های تبلیغاتی و این موج تبلیغاتی همچنان متاسفانه روبرو هستیم. اینها رو شما بگذارید در کنار کمکاری ما، در کنار متاسفانه تشتتی که بین دنیای اسلام هست، با اینکه ثروتمندترین تمدن جهان 52% منابع اولیه جهان دست مسلمان است، از حدود 14 تنگه مهم جهانی هفتش مستقیما دست مسلمان برش تسلط داره. تنها در خلیج فارس نزدیک به 65 الی 70 درصد نفت کل جهان وجود داره که شبیه مثل عربستان به تنهایی یک چهارم ذخایر کل نفت جهان رو داره. ایران نزدیک 11 درصد رو داره. ثروت عظیم، موقعیت های ژئوپلیتیکی و استراتژیک عظیم، معانی معرفت شناسی و اون تنظیم برنامه‌ای که دنیا و آخرت انسان رو هر دو رو تأمین بکنه عظیم. اما خب حضور جدی نخبگان کم، تفرق سیاسی متاسفانه زیاد و این یک مقدار اون موج تبلیغاتی رو علیه ما سهمگین میکنه در سراسر جهان. به هر حال ما با این مسائل روبرو هستیم. از دیدگاه من مهدویت هویت شیعه است، مهدویت برنامه شیعه برای فردای خودش هست، فردایی که من معتقدم تمامی انسان‌ها رو میتونه پوشش بده و بستری برای هم آخرت انسان فراهم بکنه، هم دنیای انسان. اما این مهدویت باید مبلغان مدرنی داشته باشه، مبلغان آپ تو دیت داشته باشه که در عرصه‌های نوین زندگی انسان معاصر بتونن وارد بشن و حرف‌های نوی رو برای انسان تشنه امروز داشته باشن. بسیار تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت طولانی رو به من دادید و تحمل کردید این زمان طولانی رو. از این تحملتون بسیار تشکر میکنم، از تسلیه وقتتون بسیار عذرخواهی میکنم. ضمن آرزوی توفیق برای همه عزیزان، همه را به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.